امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمان من علم انما صنع انما صنع الى نفسه لم یستنبت الناس فی شکره. اگه انسان بدونه کار نیکی که در حق دیگری انجام میده و حتی احترامی که به دیگری میذاره، این سودش تو جیب خودش میره، این در واقع کاریه که در حق خودش انجام داده، لم یستنبت الناس فی شکره، انتظار قدردانی نخواهد داشت. و اینطور نیست که اگه قدردانی نشد کار خودش رو قطع بکنه. ولم یستزد هم فی مودت هم، دیگه انتظارم نداری حالا بیشتر منو دوست داشته باشم. چرا؟ برای کاری که برای خودم کردم، چه لزومی داره دیگری محبتش به من بیشتر بشه. فلا تلتمس من غیرک شکر ما اتیت الی نفسه، برای کاری که برای خودت کردی انتظار تشکر هم نداشته باش. و وقعیت بهی ارزک، تو با این کار آبروی خودت رو حفظ کردی، بیشتر کردی اعتبار خودت رو. و علم ان الطالب الیک الحاجه لم یکرم وجهه عن وجهک، کسی که درخواستی از تو داره آبروی خودش رو مایه گذاشته. فاکرم وجهک عن رده، تو خودت رو انقدر بزرگ بدون که اون رو رد نکنی. یعنی در واقع رد کردن او دوباره یه ضربه به حیثیت خودت، مراقب خودت باش، جایگاه و شأن خودت رو بالا دانسته ای اگر اون رو رد نکنی. خیلی تو این روایات ما تأکید شده که هیچ درخواستی از کسی نکنید و هیچ درخواستی رو رد نکنید. این اصل اصلا یه سبک زندگی کریمان هست و انشالله خداوند توفیقمون بده. بله، هدیه محضر حضرت امیر المؤمنین یک صلوات فرض کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، ما خدمت دوستان در مورد فلسفه علم، چهار مکتب در حوزه فلسفه علم معاصر رو شروع کردیم. این مقدمه ای داشتیم، فلسفه علم رو، اهمیتش رو، چراییش رو، تعریفش رو، موضوعاتی که در فلسفه علم بحث میشه رو مرور کردیم و گفتیم چهار مکتب اصلی در حوزه فلسفه علم معاصر در یک قرن اخیر رو مرور میکنیم، مؤلفه های اصلیش رو. با تجربه گرایی افراطی شروع کردیم، گفتیم افراطی است به این دلیل که میگه فقط تجربه. گاهی تجربه گرایی یعنی ما تجربه رو میخواییم دفاع کنیم ازش در کنار عقل، مثل ارسطو. ارسطو تجربه رو در کنار عقل ازش دفاع میکنیم. این نگاه افراطی نیست. نگاه افراطی یعنی کنار گذاشتن همه منابع و بسنده کردن به صرف تجربه. این نوع نگاه رو گفتیم در واقع در دوره معاصر پوزیتیویست های حلقه وین دنبالش هستند و ازش دفاع میکنند. یه معرفی اجمالی از بالاخره عنوانهایی که برای این مکتب داریم داشتیم و نقده های پوپر بر حلقه وین رو با هم مرور کردیم. گفتیم که حالا بحث جلسه قبلمون از این نکته در واقع حالا جدید هست که گفتیم پوپر بیشتر انگیزه داشت با مارکسیسم مقابله کنه، یعنی یک دلبسته و مدافع جدی فردگرایی لیبرال هست پوپر. با کمونیسم و مارکسیسم دشمن خونی است و از ابتدای آثارش تا پایان عمرش با مارکسیسم مخالفت میکرد و حتی مکتب فلسفه علم او برای این تدوین شده که پوپر نشون بده، قصد داشت نشون بده مارکسیسم یک نظریه علمی نیست. گفتیم مارکسیست ها از تنازع طبقات اجتماعی صحبت میکردن، یک نزاعی که بین طبقات اجتماعی است. و این ادعای خودشون رو، این بحث خودشون رو علمی تلقی میکردن. چطور؟ میگفتن این نزاع در متن طبقات اجتماعی در طول تاریخ بشر تداوم همون تنازع بقایی است که در زیست شناسی ازش صحبت شده. یعنی همون تنازع بقایی که داروین در زیست شناسی ازش حرف زده، وقتی به حوزه انسانی منتقل میشه به تنازع طبقات اقتصادی تبدیل میشه. پوپر یه سوال داشت از مارکسیست ها، چه اتفاقی باید رخ بدهد؟ یه اتفاق فرضی، یه رویداد فرضی شما میتونید بگید که اگه این اتفاق در جامعه رخ بده نظریه مارکس باطل خواهد شد. و ادعای پوپر نه، هیچ رویداد قابل تصوری نیست که اگر رخ بدهد نظریه مارکس باطل بشه. نظریه مارکس طوری تدوین شده که با همه رویدادها سازگاره، هیچ رویدادی رو منع نمی کنه. خب اگه اینطوره پس هیچ رویدادی نمیتونه اون رو باطل کنه، هیچ مشاهده‌ای نمیتونه اون رو باطل کنه، در حالی که از نظر پوپر نظریه های علمی ویژگیشون اینه که ابطال پذیره. یعنی برای هر نظریه علمی شما میتونید رویدادهایی رو فرض کنید و بگید اگه این رویداد رخ بده این نظریه علمی باطل خواهد شد. ویژگی نظریه های علمی اینه که برخی از رویدادهای ممکن رو منع میکنه. یعنی نیوتن منع میکنه که این خودکار به سمت فضا حرکت کنه بی دلیل، یا در هوا معلق بمونه. میگه اگه رهاش کردی سقوط خواهد کرد، پس اگر معلق مون نظریه من باطل میشه. این در واقع نقدیه که پوپر بر مارکس داره. منتها پوپر برای اینکه مارکسیسم رو نقد کنه به حتی زیستشناسی داروین هم رحم نمی کنه. یعنی زیستشناسی داروین که برای مارکسیست ها جذاب بود و اندیشه خودشون رو تداوم نظریه تکامل داروین می دونستن، پوپر معتقده حتی نظریه داروین هم ابطال ناپذیر است، ابطال پذیر نیست. چطور؟ این بحثیه که در واقع امروز شاید نصف جلسه بهش اختصاص داشته باشه و بعدم ارزیابی دیدگاه خود پوپر رو، بعضی اشکالاتش رو جلسه قبل خود دوستان گفتن، ارزیابی دیدگاه پوپر رو هم بحث پایانیمون هست و انشالله از جلسه بعد در مورد نسبی گرایی بحث میکنیم. منتها نسبی گرایی رو از نگاه خود، یعنی جایگاه دیدگاه خود پوپر، چطور خود دیدگاه پوپر زمین ساز نسبی گرایی میشه، با این مقدمه وارد نسبی گرایی بشیم. اما نقد پوپر بر نظریه تکامل، انگیزش مشخص شد چون تکامل گرایی مبنای مارکسیسمه، باز میخواد این مبنا رو از مارکسیست ها بگیره. ابزارش هم مشخص شد، با همون معیار و خطکش ابطال پذیری میخواد سراغ نظریه تکامل داروین بره. داروین در کتاب منشأ انواع ادعا کرده بود که همه گونه های زیستی نیای مشترکی دارن، یک در واقع تحولی در محیط زیست رخ داده، حیات به وجود اومده و این حیات با یک اتفاقات تصادفی یا به تعبیر تکامل گرایان معاصر با یک جهش‌های ژنتیکی تکمیل شده و پیچیده‌تر شده. یک تحول وقتی در یک ارگانیسم رخ میده، فرض کنید حالا رنگ پوست اون تغییر میکنه، یا یک در واقع حالا قابلیت هایی در بینایی اون ایجاد میشه، این تحول میتونه باعث ماندگاری اون ارگانیسم بشه و میتونه باعث نابودیش بشه. مثلا اگه یک حیوانی در قطب رنگ سفید پیدا کنه، در ماندگاری او تأثیر داره، چون استتار رو براش امکان پذیر میکنه. ولی حیوان قطبی اگر رنگ سیاه داشته باشه زودتر شکار میشه، دیده میشه. پس این تحولات دفعی میتونه حیوان رو با محیط خودش سازگار کنه یا ناسازگار. هر حیوانی که با محیط خودش سازگارتر بشه، ماندگاری اون تضمین بیشتری داره. و این گونه های پیچیده کنونی حاصل اون تحولات، یا به تعبیر خود داروین اِوولوشن، تطور زیستی هست که کاملا هم اتفاقیه. یه برنامه ریزی قبلی وجود نداره که این گونه های حیوانی فرض کنید به گونه انسانی ختم بشن. نه، اتفاقی این تغییرات در گونه های قبلی رخ داده و یک انسانی با هوش بیشتر نسبت به موجودات دیگه ایجاد شده و امکان بقا پیدا کرده به دلیل هوشی که داره و البته قابلیت هایی که در فرض کنید دست های انسان هست که در موجودات دیگه نیست. و همین مستقل قامه بودن، این که میتونه روی دو پا بایسته باز نسبت به موجودات دیگه، امکان بقا بیشتری داره، یه قابلیت های بیشتری در حفظ زیست خودش داره. پوپر باز همون سوالی که از مارکس داشت از داروین میپرسه و از طرفداران داروین میپرسه. مارکس میپرسه، از مارکس پرسید چه اتفاقی باید رخ بده تا مارکسیسم باطل بشه. از داروین هم و داروینی ها، تکامل گرایان هم پوپر سوال میکنه، میگه شما که ادعا میکنید نظریه داروین یک نظریه علمی است، میشه بفرمایید چه اتفاقی در متن زیست شناسی مشاهده بشه؟ چه رویدادی اگه مشاهده بشه نظریه شما باطل میشه؟ سوال پوپر اینه، میگه اگر انسان 100 سال آینده نابود بشه، آیا نظریه داروین باطله؟ نه. داروینی ها میگن خب نابود شد، پس نتونست با محیط زیست خودش هماهنگ باشه. چون نتونست با محیط، مثلا فرض کنید همین امواج آلودگی های هوا، گرم شدن کره زمین باعث بشه کل کره زمین زیر آب بره، ما نتونیم دیگه روی آب دوام بیاریم، یا به دلیل گرما تلف بشیم، یا موجودات در واقع تکسلولی به دلیل اینکه هم میتونن در آب زندگی کنن هم گرما رو تحمل کنن اونا بمونن. اینجا طبیعتاً داروینی ها میگن خب در چنین وضعیتی انسان نتونست با محیط زیست خودش سازگار بشه، ولی اون تکسلولی ها سازگار بودن، اونا موندن، انسان نماند. پس اگر انسان نابود بشه نظریه داروین باطل نمیشه، و اگر انسان بماند هم باطل نمیشه. یعنی فرض کنید حالا انسان ها پیشبینی کردن این گرمای زمین رو، یه بالاخره سفینه هایی که بتونه این گرما رو تحمل کنه، سیستم های خنک کننده داشته باشه، درش امکان تولید غذا باشه و بتونه روی آب بالاخره غذای مورد نیاز انسان رو تامین کنه از همون موجودات تکسلولی و از همون آب، اینا رو طراحی کردن، تولید کردن، موندن. اگه انسان ها موندن، باز داروینی ها میگه نگفتیم اگر با محیط خودشون سازگار باشن میمونن. پس ببینید داروین نظریش ابطال ناپذیره، یعنی هیچ اتفاق ممکنی، هیچ رویداد ممکنی نیست که نظریه داروین رو باطل کنه. و پوپر میگه اساساً این که داروین امکان پیشبینی هم نداره، یعنی الان نیوتن برای شما در مورد جایگاه اجرام در آینده دور پیشبینی داره. یعنی الان میتونید از نیوتن سوال کنید در چه موقع خسوف رخ میده، چه موقع جزر و مد رخ میده، مقدارش چقدر هست، جایگاه فلان سیاره در مدار خودش رو در هر زمانی که خواستید، نه زمان آینده فقط، حتی زمانهای گذشته رو نیوتن برای شما مشخص میکنه که چه زمانی خسوف رخ داده، چه زمانی جزر و مد رخ داده. اما داروین امکان پیشبینی نداره، یعنی نمیتونه برای شما پیشبینی کنه که در 100 سال آینده کدام یک از گونه های جانوری نابود خواهند شد، انسان چقدر جمعیت خواهد داشت، آیا انسان فقط در کره زمین خواهد بود یا در سیارات دیگه مهاجرت خواهد کرد. اینا هیچ کدوم از این سوال ها رو داروینی ها نمیتونن پاسخ بدن. پس بنابراین به این دلیل که ابطال ناپذیره، به این دلیل اساساً امکان پیشبینی هم درش نیست. یا اصلا یه طور دیگه بگیم، نظریه نیوتن چون پیشبینی دارد ابطال پذیره، یعنی پیشبینی هایی میکنه که اگه اون پیشبینی ها رخ نده نظریهش باطل خواهد شد. ولی داروین نه پیشبینی دارد نه، حالا این حرف بعدی پوپر هست، میگه اساسا چیزی به نام قوانین داروینی وجود ندارد. میگه طرفداران داروین مدام اون رو با نیوتن مقایسه میکنن و میگن داروین نیوتن زیستشناسی است، یعنی قوانین زیستشناسی رو بیان کرده، و بعد میگن مارکس نیوتن جامعه شناسی است، یعنی قوانین تاریخ و جامعه رو بیان کرده. پوپر با این نکته اول موافقه که نیوتن قوانین طبیعت رو بیان کرد، ولی با مقایسه داروین با نیوتن یا مقایسه مارکس با نیوتن مخالفه. میگه اساسا چیزی به نام قوانین جامعه شناسی در آثار مارکس وجود نداره. اون چیزهایی که مارکسیست ها به عنوان پیشبینی تاریخ بیان میکنن پیشگوییه، از سنخ پیشگویی های رمال ها، نه از سنخ پیشبینی دانشمندان. و در دیدگاه داروین هم چیزی به نام قوانین داروینی که به ما امکان پیشبینی بدهد وجود ندارد. بله بفرمایید. این که ما باید امکان پیشبینی داشته باشیم، خب ما دیدگاه خود پوپر رو بحث دوممونه، یعنی ارزیابی دیدگاه پوپر گفتیم، اول ببینیم میخواد چه نتیجه ای چه کار کردی داره این دیدگاه در زمانه پوپر، بعدش ارزیابی دیدگاه پوپر همین سوال شما رو پاسخ میده. بله، رفت خود مارکسیست ها ربطش میدن، یعنی خود مارکسیست ها برای این که دیدگاه مارکس رو علمی جلوه بدن میگن این همون ادامه دیدگاه داروینه. داروین گفته بود یه تنازع بقای رخ میده اصلح میماند، ما هم داریم میگیم در طبقات انسانی، طبقات اقتصادی میشن اینجا، در طبقات اقتصادی یه تنازع بقای در جریانه و در نهایت اصلح که از نظر مارکس کارگر هست مسلط خواهد شد و میتونه اون زندگی ایدئال، اون جامعه ایدئال، اون آرمان شهر رو ایجاد کنه که تو اون آرمان شهر دیگه حتی دولت کارگری هم وجود نداره، یعنی اساسا دولت هست میشه یک زندگی اشتراکی، کمونیسم، یعنی همه مشترک هستن در ثروت و در بالاخره منابع زمین و دیگه مالکیت از بین میره، مثل دو کمونیسم اولیه‌ای که مارکسیست ها بهش باور دارن. یعنی مارکسیست ها معتقدن یه زمانی همینطور بود، با اولین جنایت رو کسی انجام داد که دور اولین زمین حصار کشید و این در واقع باعث شد که طبقات انسانی به برخوردار و ضعیف تبدیل بشن و بالاخره این تنازع در متن تاریخ در جریان هست و دوباره ما به اون مرحله اولیه خودمون برگردیم و یک کمونیسم یعنی کامن مشترک هست دیگه، اشتراکی، یه حکومت اشتراکی ثانویه در جهان تشکیل بشه، یه وضعیت در واقع ایدئالی وجود داشته که ما مجدد باید به اون وضعیت برگردیم و تاریخ داره به ضرورت به اون مسیر حرکت میکنه، یعنی ناچار تحقق خواهد یافت، مقاومت ما بیفایده است. اصلا یه نوع جبرگرایی تاریخی در اندیشه مارکس هست، ولی برای اینکه این ایده خودشون رو علمی جلوه بدن مدام به داروین استناد میکنن و سعی میکنن از مفاهیم زیستشناسی در تحلیل تاریخ و جامعه شناسی استفاده کنه. بله. بله. پیش بینی قابل ابطاله، پیشگویی ضروری است و غیر قابل ابطال. پیش بینی روشمنده، یعنی مبتنی بر یک روشی ما به قانون رسیدیم، بر اساس این قانون پیش بینی میکنیم و این روش رو میتونیم به دیگران هم یاد بدیم. یعنی میتونیم بگیم خب ببینید این پیش بینی که ما در مورد انبساط فرض کنید حجم مواد داریم، بر اساس این قوانین و این ابزارها، شما از این قوانین ابزارها استفاده کن، میتونیم متوجه بشی که این قدر دما به این مخزن بدیم چقدر میتونیم ازش فشار بگیریم. ولی در مورد پیشگویی طور نیست. یعنی شما فرض کنید از یک کسی که ادعای پیشگویی داره، رمال، حالا همون رمال ها رو سوال کنیم، بگیم حالا به منم یاد بده، روشمند بنویس، ابزارش رو تولید کن، عمومیش کنیم پیشگویی رو، چنین راهی وجود نداره. یعنی نمیتونن روشمند بگن ما با چه روشی داریم این نتایج رو میگیریم و ازش دفاع کنیم و بعدم این رو قطعی تلقی میکنن، امکان ابطال درش نیست، در حالی که در پیشبینی امکان ابطال هست، امکان خطا هست. خود فرض کنید حالا نظریه پردازان علمی مثل آینشتاین میگن نظریه فرض کنید حالا نسبیت از یک نظر به قاطعیت کوه، از یک نظر به لغزندگی یک پرکاه. یعنی این طور نیست که حالا یک اطمینان قطعی درش باشه. بله، برای اکنون یک کوهی است که هر کسی از پسش بر نمیاد، ولی یک دوره موقت چنین خواهد بود و یه نظریه جدید، یه تحول جدید، یه ابزار جدید، یه مشاهده جدید در علم فیزیک میتونه بنیانش رو سست کنه و مثل یک کاه این رو در یک طوفان گرفتار کنه. پس بنابراین ببینید خود دانشمندان حتی در زمانه پوپر اذعان میکردن که نظریه های ما اینطور نیست که ضرورت به اون معنای غیر قابل ابطال بودن درش حاکم باشه، نه، امکان ابطالش رو میپذیرفتن. بله. نه، این نظر پوپر تو فقر تاریخیگری مقدمش ترجمه شده، کتاب فقر تاریخیگری آقای آرام ترجمه کردن از پوپر. فقر تاریخیگری دومی نقد پوپر بر مارکسیسمه. نقد اولش گفتیم چی بود؟ اوپن سوسایتی، اون جامعه باز. نقد دومش فقر تاریخیگری هست. اونجا تو مقدمه میاد توضیح میده پیشبینی با پیشگویی چه فرقی میکنه. میگه مارکسیست ها دارن پیشگویی میکنن، نه پیشبینی، و نظریه اونها علمی نیست، یه ایدئولوژیه، یه ایدئولوژی انسانی، البته یه جهانبینی مادی است که انسان میخواد به کل تاریخ احاطه داشته باشه و کل تاریخ رو وضعیتش رو مشخص کنه، گذشته و آیندهش رو میخواد توی قالب فکری در واقع بگنجونه و از نظر پوپر چنین وضعیتی امکان پذیر نیست. بله. ولی زمینه بله تزلزل نیوتن هم تو پوپر هست. یعنی وقتی میگه حدس ها و ابطال ها، عذر میخوام حرفتون رو قطع کردم، میشنوم، ولی میخواستم این رو تاکید کنم دوستانم توجه داشته باشن. درسته که داره به مارکس میتازه، به داروین میتازه، ولی ناخودآگاه خود نیوتن رو هم داره تضیف میکنه. این همون بحث جلسه بعدمونه که گفتیم از نسبی گرایی شروع میکنیم، از نقد پوپر در نقش پوپر در نسبی گرایی. یعنی پوپر وقتی میگه حدس ها و ابطال ها، وقتی میگه نظریه های علمی حدس هایی هستن منتظر ابطال، ناخودآگاه داره همون نیوتن رو هم تضعیف میکنه. بله، این نکته ادامه میفرمایید. بس بله بله بله، این به هر حال یه ویژگی مشترکیه در مکاتب فلسفی و مکاتب بشری در نقد دیگران موفق است. و از جمله پوپر دیدیم در پوزیتیویسم به پوزیتیویسم نقدهای قاطعی وارد کرد و زمینش زد پوزیتیویسم رو، یعنی پوزیتیویست ها رو مجبور کرد خودشون اذعان کنن مکتبشون باطل بوده. یکی از مکاتبی که در دوران حیات پایه‌گذارانش ابطالش اعلام شد، توسط خود پایه‌گذاران ابطالش اعلام شد، پوزیتیویسم بود. یعنی پوزیتیویسم در دوران خود پوزیتیویست ها دیگه به یک نقد تبدیل شد، یعنی دیگه از این به بعد کسی نمیگفت من طرفدار پوزیتیویسمم، بلکه اگه میخواستیم یه مکتب رو نقد کنیم کافی بود مؤلفه های پوزیتیویستی اونجا پیدا کنیم و بگیم ببینید این پوزیتیویسم اینجا. از ایر که من کتابش رو جلسه قبل معرفی کردم، همون زبان حقیقت و منطق، برایان مگی سوال میکنه. برایان مگی در کتاب مردان اندیشه یه مصاحبه داره با ایر، ازش سوال میکنه، میگه چرا پوزیتیویسم زمین خورد؟ ایر میگه فقط یک اشکال داشت، اینکه از اساس باطل بود. و گیلبرت رایل از پوزیتیویست هایی است که خودش اذعان میکنه، میگه هیچ کس نبود، ما متافیزیک ستیز بودیم، متافیزیک رو مهمل تلقی میکردیم، هیچ کس نبود از ما بپرسه خود کتاب های خودتون، آثار خودتون جاش کجاست؟ آیا خود اینها مهمل نیست و بیپایه نیست؟ و خودش دوباره اذعان میکنه که همین دلیل کافی بود برای زمین زدن پوزیتیویسم. یعنی اصل معناداری که شما مفصل در موردش بحث شده و باش آشنا هستید، اصل معناداری نه تجربی است، یعنی نه تو آزمایشگاه فیزیک میشه از اشتفا کرد، نه ریاضیه، در مورد عدد نیست. خب این اصل با چه مبنایی؟ تجربی هم که نیست، از راه تجربه هم نمیشه این رو در واقع کشف کرد. این پس به کجا تعلق داره و از چه راهی کشف شده؟ اگر راهی وجود داره برای خلق این گزاره ها، چرا به دیگران اجازه ندیم؟ یعنی چرا سایر معارف بشری رو مهمل تلقی کنیم و مستحق آتش، اونطور که هیوم با صراحت بیان میکنه؟ بله بله، هیوم عبارتی داره، حالا من متاسفانه این فایلامو نتونستم، اگه از سخنان خودشون استفاده میکردیم، حالا قول دادن جلسه بعد انشالله بتونیم از پاورپوینت استفاده کنیم. بله، هیوم با صراحت میگه که با قبول این اصول کدام کتاب رو باید در آتش افکن. میگه دو تا معیار بهتون میدم، اگه عدد حفظش کنید ریاضیه، اگه تجربیه حفظش کنید، در غیر این صورت مستحق آتشه که جز خرافات نمیتونه باشه. خب سوال، همین جمله‌ای که الان داری برای ما میگی، همین کتابی که الان داری برای ما می‌نویسی عدده؟ شما دارید الان در مورد فیزیک جهان با ما حرف میزنی؟ خب همین حرفی که الان داری میزنی هیچ کدوم از این دو معیار رو نداره. متأسفانه گیلبرت رایل میگه همین کافی بود برای زمین زدن پوزیتیویسم. خب اصل معناداری نه تجربی بود نه تحلیلی. و طبق محتوای خودش باید بی‌معنا باشه پس. تو اصل معنا داری میگه فقط این دو دست از گزاره ها معنا دارست. خب پوپر پس بنابراین نظریه تکامل رو معتقد فاقد قانونه. سوال، جناب آقای پوپر، خب شما که میفرمایید قانون ندارن، پس این اصل تنازع بقا آیا این قانون نیست؟ در زیست شناسی دارن به صورت کلی میگن در یک تنازع بقا موجودی ماندگارتر است که با محیط خودش سازگار باشه. محیط اگر موجودی با محیط خودش ناسازگار بود نابود میشد. خب این که یه اصل کلیه، یه اصل کلیه میتونید مثلا کنار قانون اول نیوتن بذارید مقایسهش کنید، ببینید این یه قانون کلی گفته، اونم یه قانون کلی، این مربوط به زیست شناسی، اون مربوط به جسم. پاسخ پوپر، پوپر میگه من یه سوال از شما دارم. وقتی میگید این یک قانونه، وقتی قانون نیوتن رو میگیم، میتونیم بگیم قانون نیوتن اگه تجربه نبود بهش نمیرسید. نیوتن بدون مشاهده نمیتونست قانون خودش رو بنویسه، به تجربه نیاز داشت. سوال، این اصلی که در تنازع بقا موجودی که با محیط خودش سازگار هست ماندگار است و موجودی که با محیط خودش نمیخونه سازگار نیست، ارگانیسمش نابود میشه، این نیاز به تجربه داشت؟ یعنی شما فکر میکردید فکر انتزاعی محض، مثل فکری که در مورد دو دوتا چارتا داری، بدون تجربه نمیتونستیم این اصل رو بنویسیم بهش برسیم؟ پوپر میگه ببینید این اصل غلط نیست، کلی هم هست اتفاقا، یه اصل کلیه، ولی یک اصل کلی عقلی. در واقع اصل تنازع بقا و این اصل که موجودی است ماندگار است که با محیط خودش سازگار باشه، یه اصل این همانیه. چرا؟ چون در مورد موجوداتی که باقی میمانند معیار تجربی ارائه نمیشه. اگر ببینید، اگر داروینی ها میگفتند کسایی که موجوداتی که ذهن بیشتری دارن، بهره هوش بیشتری دارن، ماندگارن، درسته؟ معیار تجربی میدادن، یعنی میگفتن اون موجودی که بهره هوشی بیشتری داره، بالاتری داره، اون ماندگاره. این میشد یه معیار تجربی، اون وقت ابطال پذیر میشد. بعدا اگر انسان نابود میشد میگفتیم نظریه شما باطل شد. ولی هیچ معیار تجربی نمیدن، فقط میگن اگه سازگار با محیطش باشه. مثل اینه که ما بگیم توی جنگ اونی که قدرتمندتره پیروز میشه. غلط نیست، ولی تجربی هم نیست. یعنی لازم نیست شما برید اینو مشاهده تجربی کنید، از قبل میدونیم اصلا پیروز شدن یعنی قوی بودن، یعنی قدرتمند بودن. اصلا اینجا بقا یعنی هماهنگ با طبیعت. شما دارید میگید اونی که باقی میمونه باقی میمونه. لذا برای اینکه تشخیص بدیم حالا کدوم سازگاره، باید بریم ببینیم کدوم موندن. هر موجودی که مونده میگه خب این سازگار بود، اونی هم که نابود شد میگیم ناسازگار بود. بس ببینید اصل تنازع بقا غلط نیست، ولی ماهیت تجربی هم نداره. قانون به معنای قانون تجربی نیست اینجا. بدون تجربه هم میتونستیم اون رو تدوین کنیم. سوال دوم، پس سوال اولمون بود پس تکلیف اصل تنازع بقا چی میشه و بقای اصلح اینجا، درسته؟ وقتی اصل تنازع بقا رو بیان میکنه بقای اصلح، اینجا پوپر میگه این اصلح شما تعریفش میکنید به اونی که سازگار باشه با طبیعت، با محیط خودش. و سازگار با محیط رو چطوری تشخیص میدید؟ با بقا. شما سازگار با محیط رو معیار تجربی براش نمیدید، میگه خب هر کدوم موندن، اونا سازگار بودن. در واقع دارید میگید بقای آنچه که باقی میماند، همینه. غلط نیست، ولی یکم در موردش صحبت کنیم، این همانیه. و اینطور نیست که نیاز به پژوهش تجربی داشته باشه. سوال دوم، پس جناب آقای داروین به عنوان یه زیستشناس این همه سفر اکتشافی به جزایر مختلف، جمع‌آوری نمونه ها، فسیل ها، مشاهده گونه های مختلف حیوانی، ترسیم شجره حیات، بخش زیادی از کتاب منشأ انواع تو این زمینه است. این بخش های تجربی رو چه کار میکنه جناب آقای پوپر؟ میگه میپذیرم. حرف های داروین بخشیش تجربیه، ولی از سنخ قوانین نیست، از سنخ تاریخه، تاریخ زیستشناسیه. این بخش از مشاهدات داروین داره تاریخ زیستشناسی رو برا ما تدوین میکنه. و تاریخ نوشتن در مورد جانوران و گونه های گیاهی و کلن گونه های زیستی، تاریخ نوشتن به این معنا نیست که قانون ازش استخراج شده. خودش حالا یه مثال، یه کمی هم توش بالاخره زیرکی هست، شیطنت هست. پوپر میگه مثل اینه که یه نفر بیاد اجداد داروین رو یه شجره نامه براش بنویسه. میگه اگر یه نفر شجره نامه اجداد داروین رو نوشت، آیا قانون نوشته؟ آیا ضرورت و کلیتی در این شجره هست؟ یعنی دیگه از این به بعد هر جا در هر کره‌ای انسانی متولد شد حتما باید این شاخم توش باشه؟ خیر، ممکنه اونجا یه جایی ما حیات داشته باشیم، انسان رو هم داشته باشیم، خانواده داروین رو نداشته باشیم و اجدادش رو نداشته باشیم. اونجا مسیر شجره حیات انسانی مسیر متفاوتی باشه. پس این بخشی از تاریخ زیست که داروین جمع‌آوری کرده یک اتفاقاتی بوده روی کره زمین، نه یک قانون. لذا اگر در یک کره دیگه، در یک محیط دیگه حیات ایجاد بشه، لزوما این مسیر طی نخواهد شد. اگه قانون بود ضرورت داشت، کلیت داشت، دیگه میتونستیم بگیم همه جا این گونه باید باشد. ولی حتی داروینی ها هم ادعا ندارن که این ضرورت داره و همیشگیه. این شجره خاص، این شجره حیات خاص. اما تکامل بحث بعدی مونه. بله، در این مورد سوالی هست. پس حرف بعدیش این بود که از اول شروع کنیم. داروین نظریش ابطال ناپذیره. داروین فاقد قانون آثارش، قانون علمی نداره. اصل بقاء اصلح درست است، اما این همانی است، قانون نیست، تجربی نیست، نیاز به تجربه نیست برای تصدیقش. همین ما اینجا نشستیم تصدیق میکنیم در هر جنگی قوی تر پیروزه و هممون تصدیق میکنیم هر گونه ای در زیستگاهش اگر با زیستگاه خودش هماهنگ باشه ماندگاره، پس نیاز به تجربه نداره. و نکته آخر این که اون بخش های تجربی تاریخ بود. حالا سوال اینه که پس اصل خود تکامل که همه جا رخ میده، هر جا حیاتی باشه تحول تطور درش هست، اینو بحث میکنیم. غیر از این نکته هست دوستان؟ بله بفرمایید. مثل اینه که بگیم تأثیر ریاضی در بسیاری از علوم. یعنی ببینید یه جنبه تاریخی داره حرف داروین که پوپر اینو میپذیره، یه جنبه این همانی هم داره اینو که نگو باطله. یعنی یه اصولی توش هست که این اصول البته غلط نیست ولی تجربی هم نیست. چه اشکال داره اینا تو سایر علوم نقش داشته باشن، حضور داشته باشن؟ ولی بحث فعلا در اینه که آیا علمی است که مخالفین داروین رو مخالف علم تلقی کنی یا چیز غیر از علم است؟ بحث در اینه. بعد من گفتم
نظریه که داروین در تکامل نظریه نسبیه یا نه کاملا مسلط و روش تاکید داره نظریه.
نظریه پوپر یا داروین؟
داروین.
نه خود داروین چه خب بالاخره بحثش رو توی قالب جدای از در واقع این نزاهایی که حول و حوشش مطرح شده گفتگوها، یعنی اون اصلا وارد این بحثای فلسفی نشد یا حتی وارد نزاهی با کلیسا نشد. مارکس وقتی کاپیتال رو نوشت، جلد اول کاپیتال رو به داروین اهدا کرد، به خاطر همین که ادعا میکردن مبانی بیولوژیک کاپیتال مال داروینه. داروین چند صد نامش هست، چند صد نوشت من اهدای شما رو نمیپذیرم. خیلی این تکون دهنده است بین دو تا متفکر این اتفاق رخ بده، یعنی معلومه که خیلی موضع‌گیری تندیه. نوشت من این اهدای شما را نمیپذیرم چون با تلقی مارکسیست ها در مورد خدا من موافق نیستم. مارکسیست ها ضد خدا بودن، ضد دین بودن. یعنی اصلا ما داروین یه محقق یه گوشه داره تحقیق میکنه، این طوفان یه جای دیگه است، داره بین یه عده دیگه دعواست. و اینو باید بحث کنیم بین کیا دعواست. تاریخ تو اینجا، تاریخ علم تو اینجا یه کمی یه جنبه هایو نادیده گرفته و یه جنبه های دیگه رو بولد کرده. یعنی دعوا رو برده بین زیستشناسی و کلیسا، در حالی که نه زیستشناسات این دعوا، زیستشناسای اصلی پایگزاران این نظریه تو این دعوا حضور دارن، نه اصلا کلیسا اینقدر قدرت داره که این طوفان رو مدیریت کنه و بخشی از این طوفان باشه. کلیسا در حاشیه است. زیستشناس قهرمان این ماجرا هم در انزوا داره تحقیقات خودش انجام میده. دعوا بین ایدئولوژی هاست، بین جهان بینی هاست. یه نفر مثل مارکس داره از این بیولوژی، از این زیستشناسی سوء استفاده میکنه. یه عده دلش ایستادن و طرفداران مارکس دارن مخالفین خودشون رو متهم میکنن به مخالفت با علم. میگن شما ضد علمید، شما ضد زیستشناسی هستید، شما طرفدار کلیسا هستید، شما طرفدار قرون وسطا هستید. اینجاست که دعواست. یعنی دعوا بین یا فاشیست ها، مگر مثلا حالا نازیسم از کجا اومد؟ نازیسم یک مبنای تئوری و نظری داشت که اتفاقا اون کسایی که این مبنای تئوریک و نظری رو نوشته بودن به داروین تمسک میکردن، دوباره از داروین استفاده میکردن. یعنی میگفتن طبق نظر داروین گونه های این انسان هایی هم که هستن در یک تنازع بقا شرکت میکنن، گونه برتر میماند. ما بهتون بگیم گونه برتر چیه، چه ویژگی داره؟ قد بلند، موبوره، چشمابیه، باهوشه و بقیه گونه ها محکوم به نابودی هن. چرا میخواد منتظر بمونیم تاریخ به تدریج اونا رو نابود کنه؟ بذارید خودمون مسیر تاریخ رو سریعتر، انسان رو سریعتر به اون نقطه ایدئال برسونیم، گونه های ضعیفتر رو نابود کنیم تا اون گونه قویتر بمونه. یک از میخوام این جمله آخرم هستم خدمتتون. یکی از متفکرین تکاملگرا هربرت اسپنسر هست. اسپنسر میگه کسایی که سازمان های خیریه رو اداره میکنن بزرگترین جنایت رو در حق بشریت انجام میدن، چون این گونه های پست رو حفظشون میکنن، تکامل انسان رو به تأخیر میندازن. اینها محکوم به نابودی هستن، پس ما نه تنها نباید حفظشون کنیم، باید راههایی پیدا کنیم. اینو حالا من اضافه میکنم، این لازمه این حرفه، لازمه این مکتبه. یعنی فاشیست ها و نازیست ها به آخره اصلا عملی این وارد این عرصه شدن دیگه. ما باید گونه های دیگه رو اساسا نابودیشون رو تسریع کنیم طبق این دیدگاه. ببینید خب اینجا دیگه دعوا بین کلیسا و زیست شناسی، کسی که با این نوع تکامل گرایی مخالف باشه مخالف علمه. این علم که نیست، هیچ ضدیت با اخلاق هست، ضدیت با ارزش های بشری است. و خب یه عده که مخالف این نوع تکامل گرایی بودن متهم میشدن به مخالفت با داروین، با مخالفت با اون زیست شناسی که داره کار پژوهشی خودش رو داره انجام میده، و دعوا رو بد گزارش میکردند. میگفتن آقا دعوا بین کلیساست و علم، در حالی که دعوا بین دو جهانبینی بود. یه جهانبینی که از ارزش‌های اخلاقی دفاع میکرد، بله این ارزش‌های اخلاقی تو مسیحیت هم بود یه بخشش، و یک جهانبینی که داشت یک در واقع شیوه غیر انسانی رو و ضد اخلاقی رو ترویج میداد و حتی در حوزه عمل به در واقع این جنایت هایی منتهی شد که بالاخره تاریخ بشر مشابهش رو سراغ نداره. ببینید کشتار بوده، ولی کشتار با مجوز فکری به این نه و با این ابزار علمی، یعنی با ابزارهایی که دیگه میتونستن کشتارهای میلیونی رو لحظه ای مدیریت کنن، تاریخ بشر سراغ نداشت. لذا الان شما اصلا تاریخ شرمش میشه که کشته های جنگ های جهانی اول و دوم رو گزارش کنه. ما اولین اطلاعاتی که از هر جنگ جهانی انتظار داریم اینه تعداد تلفاتش چقدر بود. تعداد تلفات جنگ های جهانی چقدر بود؟ من از شما سوال میکنم. فقط میدونیم میلیونی بود. ببین با که خیلی نگذاشتیم از این، ما تلفات جنگ های روم باستان رو تعدادش رو عددش رو تا نفرش رو داریم. چطور هنوز این جنگ هایی که 50 سال پیش بوده یه آمار دقیقی ازش نداریم؟ ببین اصلا تاریخ شرمش شده این بخش از در واقع حالا خودش رو با صراحت بیان کنه، بیشتر میخواد با به طور ضمنی و با یه حالا پوششی از کنارش بگذره، خصوصا کسایی که الان حاکمن تداوم همون دوره هستن. باید بگذره این دوره تا این بخش ها بولد بشه، مشخص بشه که کشته های این دوره بارها از کشته های تمام دوران تاریخ بیشتره. فقط در ایران ما نمیدونم چند درصد جمعیتمون رو به خاطر همین اشغال از دست دادیم، و باز ببینید تو کشور خودمون هم خیلی دلمون نمیخواد ازشون حرف بزنیم، از این تلفاتی که دادیم، چون این تلفات خیلی آخه آبرومندونم نبوده. یعنی اینا به جای اینکه حالا مقابله کنن با اشغالگران در صف جهاد کشته بشن، تو از گرسنگی و دنبال غذا تو بیابونا تلف شدن، در که با همین بیل و کلنگی که جسدهای خودشون رو دفن میکردن اگر مقابل اشغال ایستاده بودن، الان ما در هر شهر یادبودی از اونا داشتیم، با افتخار یاد میکردیم. حداقل همین تلفات رو اگه داده بودیم که نمیدادیم، یعنی اون وقت میلیونی میشد، ولی نه بیش از چقدر بیش از چقدر نمیدونیم باز دوباره. اینم خیلی چی؟ بله از یعنی شاید ما بله بیش از 40% جمعیتمون از دست دادیم. تو جنگ اینقدر از دست نمیدادیم. یعنی اگه ما تو جنگ جهانی شرکت میکردیم در مقابل هر دو قطب میستادیم میگفتیم اشغال نکنید کشور ما رو، اینقدر نمیدونم. حالا میدادیم هم الان وضع متفاوتی داشتیم. یه دلیل سرشکستگی تاریخی ما اینه. یعنی این ذهنیت تاریخی در عمق وجود ما هست، این تحقیر در عمق وجود ما هست و الان در هر اتفاقی خودش رو نشون میده و پا پس میکشیم. یعنی یه نگاه، یه در واقع فراری از قدرت، از سیاست، از نظامیگری الان در جامعه ما اگه وجود داره ریشش اونجاست. از میخوام این حالا پرانتز رو ببندم، بحث برگردیم به بحث داروین. بله بفرمایید. اگه در مورد داروینه،
بله و این چه خداپرستی بوده، چون این نظریه تکامل نیزه بی که امشه هم میمون به وجود بوده و این نظریه تکامل انسان جا ما بودیم که از این خداپرست بوده کسی که دین آقا باشن گفته انسان هم از نصر حضرت آدم حوا بوده.
اینو بحث میکنیم
و این مسئله این که شما بوده تو مسئله کاری بکنی ببخشید
خواهش میکنم. بله
جنگجان دو آمار دلی هست اون ما دیگه توی در جنگجان دو بودیم آمار داده بودن و حضور زن نداشت یا آمار دارن و در برای این که میگن ایران میگیری سمچکار کرد کشتار ایرانی ها بود ما راشو سند
نه تلفات که داشتیم ببینید و تلفات از توابع و نتایج جنگ جهانیه، از نتایج اشغال سرزمین ایرانه. یعنی اینا همه با هم مرتبطه. بله این که حالا اون اومده باشن ما رو کشته باشن یا تعمدن غارت کرده باشن، نه خب بالاخره یه لشکرای زیادی از دو طرف وارد کشور ایران میشه، اینا به تغذیه نیاز دارن، اینا ناامنی ایجاد میکنن، امکان کشت و زرع از بین میره، اینا به طور طبیعی نقش داشته بله اینا نقش داشته در تلفات انسانی در متن جامعه ایران. خب اما در مورد خود تکامل پس بله بفرمایید. بله اگه دوستان لطف کنن بله سوالایی که میشه بخشی از کلاسه، اگه دوستان همراه بشن با پرسش و پاسخ ها بله بفهم. خب ببینید درسته میگه مثلا این اسب به تعبیر شما حالا پنج انگشت داشته و این به سم تبدیل شده و در ماندگاری اسب نقش داشته در سرعتش. ببینید اینا آیا ضرورت داشته؟ سوال پوپر اینه، اگه ضرورت داشته که شما بتونید بگید هر جا حیاتی رخ بده این مسیر رو طی میکنه، این میشه قانون. ولی داروینی ها چنین ادعایی ندارن. یعنی ممکنه یه جای دیگه مسیر حیات، شجره حیات مسیر متفاوتی رو طی کنه، گونه های متفاوتی رو خواهیم داشت اونجا. بله اتفاقه بله و ما این اتفاقات رو لیست میکنیم میشه تاریخ و این تاریخ ممکن بود هم حتی در زمین هم متفاوت باشه، بسته به محیط زیست ما، بسته به مثلا جابجایی گونه های حیوانی، بستگی به جهش های ژنتیکی که رخ میده. لذا این قانون نیست و ضرورتی برش حاکم نیست. اما در مورد پس بنابراین این نگارش تاریخه. پوپر وقتی میگه نگارش تاریخه ما یه نتیجه ازش میتونیم بگیریم. سوال من هستم خدمتون. بله نگارش تاریخ وقتی انجام میدیم، نگارش اگر مبتنی بر مشاهده نباشه چقدر وثاقت داره؟ یعنی ببینید ما مثلا در مورد جنگهای روم باستان میخوایم پژوهش کنیم، اگر این پژوهش های ما مبتنی بر اسناد تاریخی باشه، تا جایی که مبتنی بر اسناد تاریخیه این یه وثاقتی داره، از جایی که دیگه صرفا مبتنی بر حدسه یعنی میگیم خب اینجا ما دیگه شاهد تاریخی پیدا نکنیم ولی باید این گونه باشه. ببینید همون تاریخی که داروین داره می‌نویسه دو بخشه. یه بخشی شواهد تاریخی داریم، مشاهده داریم. یه بخشی حدس است، پرش است، جهش است. مثال بزنم. ببینید ما در مورد انسان و حیوانات در زیست‌شناسی شباهت‌های پیدا می‌کنیم. بعد متوجه میشیم حالا جدایی از این شباهت ها تازه گونه های دیگری هم بودند که به انسان نزدیکتر بودند، یعنی فرض کنید حجم مغز اونها به تدریج افزایش پیدا کرده. اگه گونه های حیوانی رو اون ترسیمی که داروینیسم ازش داره مشاهده کنید، یه تصویری میکشه از فرض کنید حالا حیوانی که سرش پیشانی نداره به دلیل اینکه نیازی به این نبوده برای حجم مغز، و به تدریج یه پیشانی محسوسی تو این تصویر دیده میشه به دلیل افزایش حجم مغز. خب این تصاویر رو کنار هم میچینن، ازش چه نتیجه میگیرن؟ ببینید تا اینجاش تجربی بود، از اینجا نتیجه میگیرن تطور رو، اون تکاملی که شما اشاره کردید که ترجمه تکامل هم ترجمه مناسبی نیست، الان اشاره میکنم خود پوپر با حرفش، تطور و اِوولوشن رو نتیجه میگیرن. یعنی نتیجه میگیرن این تبدیل شده به این. ببینیم بودن این نمونه ها رو با تجربه ما میتونیم ثابت کنیم، با فسیل هایی که مونده، با گونه هایی که همین الان هستن. ولی تطور رو چی؟ آیا تطورم مثل بودن این گونه ها تجربی است؟ به اندازه بودن این گونه ها شواهد تجربی داره؟ ببینیم اینجا یه کمی فرق کرد فضا. این دیگه تاریخ صرف نیست، یه الگوی قبلی داروین داره، یه انتظارات به تطور منتقل میشه و ادعای اِوولوشن میکنه. پس ببینید وقتی گفتیم حالا اون بخش‌های تجربی رو باید با شیوه تاریخ نویسی، تاریخ نگاری ارزیابی کنیم، به این نکته باید دقت کنیم که حالا بخش‌هایی از اون شواهد پشتیبانی مشاهدتی داره، بخش‌هایی از اونها صرفاً مبتنی بر انتظار مشاهده‌گر ما تدوین شده، یعنی یه چارچوب فکری اضافه شده به این مشاهدات و میتونیم بین این چارچوب فکری و اون مشاهدات تمایز بذاریم و این مهمه. این تمایز یعنی درجه بندی میکنه اون تاریخ رو، بخشی از این تاریخ وثاقت و مدرک داره، بخشیش از نظر وثاقت و مدرک درجه دومی داره، درجه متفاوتی داره. بله نکته شما پس بفرمایید. بله بله، ولی سوال اینه که اینو آیا میتونیم این رو ابطالش کنیم یا نه؟ یعنی در صورت از نظر پوپر در صورتی این یک قانون علمی است، قانون به معنای علمی است که امکان ابطال درش باشه. یعنی شما اون وقت باید یه رویداد پیدا کنید بگید ببینید اگه این اتفاق در جهان بیفته، در جهان زیستی بیولوژیک، داروین باطل میشه نظریه. چه اتفاقی میتونه اینو باطل کنه؟ یه اتفاق باید پیدا کنیم. بله خب این یه سوالیه که باید تو مقایسه علوم طبیعی و علوم انسانی داشته باشیم. بله بله، یعنی پوپر معتقده حتی در تاریخ انسان هم ما نمیتونیم از تاریخ انسان قانون استخراج کنیم کلی، یعنی ضرورتی بر تاریخ حاکم نیست. تاریخ بله همه جا، منظور همه، خب این ارزیابی پوپره، ارزیابی نظریه پوپر بحث بعدی مونه. فعلا تو بحث همین نقدی که بر داروین داره دوستان اگر نکته‌ای هست بفرمان. بله
بله.
بله.
نظر فرق و ساله حالا ممکن که از نظر شدی به ایقابل تصابر باشه میتونه بیتارشون
بله. ببینید در مورد اینکه حالا بدیل نظریه داروین چیه خیلی مهمه. اگر نظریه داروین ماندگار شده، یعنی با وجود این نکاتی که الان ما داریم از پوپر میشنویم و واقعا پاسخی هم داده نشده هنوز به این نکات، با این وجود داروین ماندگار شده و همطور که شما اشاره کردید در شاخه های مختلف زبان دانشمندان زبان داروینی هست، یعنی الان اگر آمار بگیریم 98% از زیستشناسان با زبان داروین صحبت میکنن درباره گونه های زیستی، داریم مخالف از بین خود زیستشناسان، شواهد تجربی هم میارند، ولی خب اینا اکثریت رو نتونستن نظرشون رو جلب کنن. چرا؟ چون بدیلی ندارن. یعنی اون زیستشناسی که میاد با پاورپوینت به شما نشون میده میگه ببینید این دایره المعارف آکسفورد هست، اینا تصاویری هست که اینا از تطور برای شما گذاشتن روی این دایره المعارف رو سایت، این تصاویر رو من تصاویر واقعیشو براتون دارم، اینا دستکاری شده است، اینا رو برداشتن تغییر دادن تا مطابق نظر داروین بشه گذاشتن رو سایت. ببینید اینا هست مستنداتش. خب چرا پس زیستشناسان قانع نمیشن نظریه داروین رو کنار بذارن؟ بدیل نداره. خب چی؟ بعدش با چه زبانی حرف بزنیم در مورد گونه های زیستی؟ ما یه واقعیت داریم به نام تنوع گونه های زیستی، یه واقعیت داریم به نام جهش های ژنتیکی، و ادبیات داروینی فعلا تنها ادبیاتی است که به ما اجازه بحث و گفتگو و کاوش میده. شما یک بدیل بنویس براش، طبق اون بدیل ما صحبت و بعد یه اشکالات اینم نشون بده. صرف نشان دادن اشکالات یک نظریه برای زمین زدن یک نظریه کافی نیست. نظریه حتی نیوتن یه اشکالاتی داشت در زمان خودش. دانشمندانی تو نبود که بگن پس نظریه نیوتن باطل دورش بندازیم. باش حرف زدن، باش کار کردن تا نسبیت اومد. نسبیت که اومد گفتن میدونید چرا نسبیت اومده غالب شده؟ چون اون اشکالات وجود داشت. خب اون زمانی که اشکالات وجود داشت چرا دورش ننداختیم، نیوتن رو ترکش نکردیم؟ البته الانم دور انداختن به اون معنا نیستا، ولی منظوری که تا زمانی که نسبیت نیومده بود ما اون اشکالات رو بولد نمی‌کردیم. الان که اون اشکالات رو بولد می‌کنیم میگیم ببینید به دلیل این نواقص ما به نسبیت نیاز داریم در این حوزه‌های خاص، در این موضوعات خاص. پس برای زمین زدن هر نظریه‌ای علاوه بر اینکه اشکالاتش رو پیدا می‌کنیم به یک بدیل هم نیاز داریم. تا بدیل ارزنشه اون نظریه از میدون کنار نمیره. این حرف تامس کوهن هست در کتاب انقلاب‌های علمی، بحث می‌کنیم در موردش ان شاءالله. ولی منظور این که یکی از دلایل ماندگاری همینه. بله بفرمایید. بله بله. خب ابطال کدوم بخش هست؟ یعنی بخش تاریخیشه، بخش درسته. خب این تو خود نظریه داروین هم هست، یعنی داروینی ها اون نیای مشترک رو یه خلق الساعه تلقی میکنن دیگه. خلق حالا به معنای کلامیش نباشه، بالاخره یه تحول دفعی در حوزه حیات رخ میده، تک سلولی ها تحقق پیدا میکنن، همین تک سلولی ها هم تو یک حرکت دفعی، یک تغییرات دفعی به تدریج پیچیده میشن. یعنی اونو میتونیم جمع کنیم با داروین، اینطور نیست که
که نظر خربوسای روح برای خواهد یعنی که مادی جاندار از اینجا
خب این خوبه. ببینید اینجا، ببینید اینجا، عرض میخوام من میشنوم صحبت شما رو. اینجا ببینید، فکر میکنم شما همینو میخواستید بگید که یک ادبیاتی میتونیم و زمینه هاش رو پیدا کنیم در زیستشناسی یا حتی در الهیات. این اگر تبدیل بشه به یه گفتمان، یعنی ببینید اون کاری که الان یه زیستشناس میتونه بکنه بر اساس به عنوان نظریه پردازی، به عنوان در واقع تولید نظریه های علمی، این نیست که صرفا بیاد مشکلات داروین رو نشون بده. این مشکلات شنیده شده، بیان شده. کار اصلی اینه حالا چه بدیلی میتونیم ارائه کنیم و این کارهایی که زمین مونده. بله، اگر این موارد رو بر اساس شواهد تجربی در یک قالب نظری بتونیم تدوینش کنیم و این رو بتونیم در واقع به یک زبان مشترک در زیست شناسی تبدیل کنیم و نشون بدیم که این مشکلات رو نداره، این یه کاریه که الان نیازه بهش. ولی تا زمانی که این کار رخ نده، این اتفاق رخ نده، زیستشناسان هر چقدر شما از این اشکالات رو بولدش کنید، افزایشش بدید، تفاوتی براشون نمیکنه. اونا کار خودشونو دارن میکنن، زبان دیگه ای ندارن برای گفتگو در این خصوص. بله باز میخوام یه لحظه چون این دوستان خب بله 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 به هر حال بله شما یک بله میخواید از من بگیرید که این ابطال نظریه پوپر هست یا نیست، درسته؟ اصرار دارید روی این مطلب؟
خب
آره آره بله 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 خب پس بذارید من نکته آخر رو بگم بریم بحث دوممون که نقد خود نظریه پوپر است. بله بسن خواهش می‌کنم. بله خب چرا توی تمدن اگه همه مؤلفه ها جمع بشه، اگه کارآمدی این جهان بینی که شما دارید به اثبات برسه، بعد به زبان خود زیستشناسان هم تبدیل میشه. اگه فعلا ما نمیتونیم اونا رو همراه کنیم، چون یک نمودهای بیرونی که اونا رو قانع کنه این جهان بینی موفق تر هست رو هنوز نتونستیم در واقع ازش دفاع کنیم و اثباتش کنیم. و خب این کاریه که بالاخره تمدن سازی اسلامی در انقلاب اسلامی داره دنبال میکنه. یعنی ما هدف انقلابمون و بنیانگذاران انقلابمون چون انسانهای فرهنگی بودن، یه چنین هدفی رو ترسیم کردن برای انقلاب و بالاخره افسران این جنگ نرم به نظرم میرسه تو همین کلاس ها باید شناسایی بشن، با هم مرتبط بشن و انشالله بالاخره این کارهای زمین مونده رو دنبال کنن و این امکان پذیر اتفاقا از یه نیروهای جوان. یعنی فکر نکنید این کار مثلا یک کسای دیگه است، نه اتفاقا دقیقا کار نیروهای جوانی است که وارد این عرصه ها میشن. همون حالا تامس کون که من عرض کردم انقلابهای علمی رو نوشته، تو کتابش وقتی سوال میکنیم ازش که انقلاب علمی توسط چه کسانی رخ میده، میگه توسط جوانانی که هنوز تسلیم ذهنیت‌های سابق نشدن. اینا میتونن انقلاب فکری ایجاد کنن، میتونن نظریه‌های انقلابی رو طرح کنن. و اتفاقا تاریخ خود علم، تاریخ خود فلسفه همینطور بوده. من از هیوم صحبت کردم جلسات قبل، باز حالا بعضی از بحثامون بهش مرتبط میشه. یک متفکری است که تمدن غرب رو تونسته درش حضور مستمر داشته باشه، یعنی هر وقت موجی که ایشون ایجاد کرده فرو میخوابه، خودش دوباره با آثار خودش میتونه یه موج جدیدی ایجاد کنه. مهمترین اثر خودش رو قبل از 30 سالگی نوشت، منتشر کرد، در حالی که فقط هم نویسنده نبود، اصلا یه سیاستمدار بود، خودش دبیر سفارت بریتانیا بود در فرانسه، تو جنگ ها افسر جنگی بود، با این حال تونست یک در واقع نظریه پرداز موفقی باشه در طول تاریخ بشر. ذهن یه جوان برای ایجاد انقلاب علمی امکانات بیشتری داره، این حرف تامس کون هست، و دلیلش هم اینه، میگه هنوز تسلیم اون محافظه‌کاری قدیمی ها نشده. محافظه‌کاری قدیمی ها ناشی از پذیرش زبان و نظریه های قبلی ها هست. حرف آخر پوپر در مورد نظریه تکامل، میگه خواهش میکنم نفرمایید نظریه دیگه از این به بعد، این یک فرضیه هست، و دیگه نفرمایید تکامل، اِوولوشن رو دیگه از این به بعد ترجمه کنید تطور. چه فرقی میکنه؟ میگه ببینید، زیست شناسی جای ارزش گذاری نیست. شما وقتی گفتید تکامل، ناخودآگاه دارید میگید وضعیت کنونی بهتره، دارید ارزش گذاری میکنید. ارزش گذاری مربوط به حوزه علوم اجتماعی و علوم اخلاقیه. در زیست شناسی شما نمیتونید ارزش گذاری کنید. لذا در زیست شناسی هیچ وقت ادعای داروینی نبود که وضعیت جدیدتر بهتره. نه، تطور یعنی تحول. تحول میتونه منفی باشه، میتونه ضد اخلاقی باشه، میتونه برخلاف منافع و ایده های انسان ها باشه. از کردم میتونه به نابودی انسان منتهی بشه تطور. پس بنابراین ترجمه اِوولوشن به تکامل یه ترجمه غلطی بود، نه در فارسی، حتی در مکاتب فکری غربی هم داروین میگفت تطور، اونا میشنیدن تکامل و بعد میگفتن خب دوره جدیدتر دوره بهتری خواهد بود، بعد از این تنازع ما به دوره بهتری منتقل خواهیم شد، تنازع رو تشدید کنیم تا در واقع موجود اصلح متولد بشه. نه، اینجا اصلح اساسا یعنی پیچیده تر، یعنی سازگارتر با محیط اطراف خودش. و پوپر میگه در رویدادهای انسانی سوال دارم، آیا سازگاری با محیط ارزشمنده برای انسان، یا انسان به جای اینکه سازگار بشه با محیطش باید محیط رو تغییر بده؟ میگه در مورد انسان اساسا سازگاری با محیط، یعنی که خودش رو سازگار کنه با محیط، یه افته، یه تسلیم شدنه. این دون شأن انسانه که خودش رو با محیط هماهنگ کنه، محیط زیستش. انسان میتونه اساسا از محیط زیست خودش یه خانه مناسبی برای زیست خودش بسازه. پس بنابراین ببینید، در مورد تطور ما اساسا ترجمهش به تکامل باعث شده که سوء برداشت بشه، یعنی بیشتر این مکاتب مادی که از نگاه داروین، از ایده های داروین دارن سوء استفاده میکنن، این سوء استفاده ناشی از برداشت نادرست از مفهوم تطور بوده. این سوء استفاده در تاریخ فلسفه خیلی نمونه های بارزی داره. مثلا من یه نمونه عرض کنم و بحثم تمام. مثلا نظریه نسبیت، نسبیت خاص، نسبیت عام. وقتی نسبیت خاص به نسبیت عام تبدیل شد، یه عده از متفکرین اخلاقی اومدن از این سوء برداشت و یه استفاده نادرستی داشتن، گفتن آقا شما اگه مثلا در اخلاق و در علوم اجتماعی، در ارزش‌های انسانی به نسبیت قائل نباشی، مخالف نسبیت عام هستی. نسبیت عام الان در فیزیک اثبات شده، پس شما باید در اخلاق هم نسبی‌گرا باشی. این مغالطه خیلی آشکار اینجا بود. اصلا نسبیت عام، عمومیت اون نسبیت، یعنی عمومیت در کمیت‌ها. در اعداد ربطی به ارزش‌های اخلاقی نداشت. یک فیزیکدان در آزمایشگاه چطور میتونه نسبیت اخلاق رو نشون بده؟ اصلا موضوع پژوهشش نیست، اصلا ابزار پژوهشیش در این خصوص در واقع نتیجه‌ای به دنبال نداره. آلن سوکال یه فیزیکدان آمریکایی معاصر هست. ایشون تو این بحث نسبیت خب متخصص بود و کار کرده بود. یه حسی داشت که در فلسفه پست مدرن ها، نسبی گراها دارن سوء استفاده میکنن از نظریه های علمی. شنیدید مقاله‌ای که ایشون نوشت؟ ایشون اومد یه مقاله نوشت تحت عنوان گذر از مرزها، مثلا آخر قرن بیستم 1994 مقاله چاپ شد در یه کتابی، در یه مجله‌ای به نام سوشال تکس. سوشال تکس مهمترین مجله در ایالات متحده در حوزه علوم انسانی فلسفه پست مدرن. تو این مجله مقاله سوکال چاپ شد. وقتی مقاله چاپ شد، تو مقالم خب همون ایده های پست مدرن رو ایشون تایید کرده بود، گفته فیزیک امروز نشون میده که همه چی نسبیه و حتی وجود نسبیه و یه سازه زبانیه، یه ادعای خیلی پیچیده با یه ساختار فوق‌العاده نامفهوم. مثلا متن‌های فلسفی که شما خب زیاد می‌بینید مد روز هست و در واقع از علم استفاده می‌کنه برای دفاع از ایدئولوژی مدرن. وقتی مقاله چاپ شد، ایشون 4 سطر برای یک روزنامه نوشت که مقاله من هجوآمیز بود و در واقع نامعقول. من فقط میخواستم به عنوان یک فیزیکدان اثبات کنم میشه در دوره، در قرن بیستم، در پایان قرن بیستم، در معتبرترین مجلات نامعقولترین سخنان رو چاپ کرد. گفت من به عنوان یک فیزیکدان این فرضیه رو داشتم، اثبات کردم، فرضیه من بود میشه چاپ کرد، چاپ کردم. و بعد اومد تمام انرژی خودش رو گذاشت در نشون دادن سوء استفاده هایی که از علم میشه به نفع ایدئولوژی مدرن، به نفع نسبی گرایی. یعنی گفت این کاری نیست که فقط من انجام بدم، یه عده دیگه هم دارن انجام میدن ولی شیادن، اعلام نمی کنن. بدون اعلام کردن، بدون اینکه فهم درستی از فیزیک داشته باشن، از علم مدرن داشته باشن، از علم مدرن سوء استفاده میکنن. آلن سوکال، مقاله گذر از مرزها، یه سرچ ساده بکنید سوکال و یه کتاب ازش، بله کتابش چاپ شده، مقالهش هم ترجمه مقالهش هم تو این کتاب هست. یعنی به نوشته های بعدیش در این زمینه هست، یه کتاب شد، خود مقاله گذر از مرز هم تو این کتاب چاپ شده، ترجمه هم شده، 2 ترجمه ازش داریم. بزنید سوکال، بله بله هست، میتونید پیداش کنید، یعنی کتابش هم هست، میتونید از اینترنت سرچ کنید. 2 عنوان داره، همین یاوه های مد روز، فکر کنم عنوان یکی از ترجمه ها یاوه های مد روز هست، از آلن سوکال. تموم شد وقتمون؟ بله. ما موضوع دوممون موند، یعنی حالا نقد خود دیدگاه پوپر، بعدش هم زمینه های نسبی گرایی در دیدگاه پوپر و ورود به مکتب دوم، مکتب سوممون میشه نسبی گرایی جلسه بعد. یه چند تا نکته است من باید مستند از بحث‌های سابقمون با صورت پاورپوینت، بعضی از صحبت‌های خودشون هست مستند، اینا رو ببینیم در مرور جلسات بعدی. قبلیمون هم بد نیست، در تقویت بحث‌های بعدیمون هم بهش نیاز داریم. این رو انشاءالله من جلسه بعد اگر امکان پاورپوینت فراهم بود اسلایداشو میارم با هم می‌بینیم یه نصف جلسه و بعدش این بحثی که طلب داریم انشاءالله. و سلام.